بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در تحقیق مبحث تقوا به توفیق امام زمان صلوات الله علیه. مقداری از این فصل شریف را تحقیق کردیم در معنای تقوا که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه معنای تقوا را که محافظت نفس، مراقبت از نفس هست از اینکه در مواضع مخالفت الهی واقع بشه و مراقبت کردن از اینکه انسان مرتکب بشه به منهیات الهیه. فرمودن که این معنای تقوا هست، یعنی سعی کردن در این که انسان در گناه، در محرمات واقع نشه. و فرمودن بزرگوار علالله مقام در رسیدن به درجه تقوا و درجه متقین آیه شریف توصیف می فرماد اتصاف به صفت تقوا را، چطور انسان متصف به صفت تقوا بشه. آیه شریفه این هست: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و اتقوا الله. آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داده برای شما بیان فرموده عکس کنید و انجامش بدید و هر چرا که شما را از انجام اون نهی فرموده از انجام اون کار منتهی بشید، اون کار را انجامش ندید و تقوای الهیه پیشه کنید که معنای تقوا است، یعنی متابعت صرف از محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. این میشه تقوا، رسیدن به تقوا. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه، چون در ذهن خیلی از افراد وقتی گفته میشه گناه، وقتی گفته میشه حرام، صرفا به همین گناهانی که بیشتر متبادر به ذهن هست منصرف میشه. فرمودن که اصل گناه و اصل حرام این گناه های متبادر به ذهن نیست، اینها فرع گناهانه، اینها شاخه های گناهه، فروع گناهه. اصل گناه و ریشه گناه در اعتقاد باطل هست، عقیده باطل ریشه گناه، اصل گناه، ریشه گناه و اصل گناه در وجود خبیث دشمنان محمد و آل محمد است علیهم السلام. می فرماد که امام صادق می فرماد صلوات الله علیه هر ذکری از محرمات الهی در قرآن میشه، از لواط، از زنا، از کذب، از افترا، هر گناهی، هر معصیتی، از شرب خمر، هر گناهی که در کتاب خدا ذکر شده، اصل این گناه و حقیقت این گناه دشمنان محمد و آل محمد هستند صلوات الله علیهم اجمعین. پس اصل گناه و ریشه گناه در اعتقاد باطله. وقتی که شخص قرار هست متقی بشه، بایستی که اول ریشه این درخت را، اصل این درخت را در آب طهور قرارش بده، در فرات ولایت قرارش بده، وگرنه اگر ریشه در آب نباشه شاخ و برگ به درد سوزانیدن میخوره. شاخ و برگ هواء منثور است. شخص به اونجایی میرسه که میفرمان در احادیث محکمه، در آیات محکمه، سنریهم اعمالهم حسرات علیه، به اونجای میرسه که تمنی میکنه ای کاش این به ظاهر عبادت را انجامش نداده بود، اگر اعتقاد باطل باشه. ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیح. عبادت این شخص استهزاء خدا هست. پس اصل تقوا در اعتقاده. اول بایستی اعتقاد را تصحیحش کرد، اول بایستی ریشه در آب باشه که این شاخ و برگ مثمر ثمر باشه. اگر ریشه در آب بود، به قول مرحوم آقای احمدانی علی‌الله مقامه، تا ریشه در آب است امید ثمری هست. اگر یک میوه هم، یک برگی هم افتاد، باز میوه دیگر و برگ دیگر در خواهد آمد. یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا بدیهاشون را، بدیهای اهل ایمان را هم به خوبی مبدل میکنه. پس باید اعتقاد صحیح بشه، باید اعتقاد تصحیح بشه تا اینکه انسان موفق بر عمل صالح بشه. چسبیدن به عمل منهای اعتقاد معناش میشه نفاق. نفاق یعنی تمسک به عمل منهای اعتقاد. انسان متمسک به عمل بشه منهای اعتقاد، به چه جهت؟ به جهت منویات نفس اماره، یا به جهت تشخص، یا به جهت نشان دادن تقوا به مردم، یا به جهت‌های دیگر که جهت‌های نفس اماره هست. این معنای نفاقه. پس انشاءالله برای رسیدن به درجه متقین بایستی که ایمانمون را، اعتقادمون را تصحیحش کنیم. اعتقاد که تصحیح بشه، وقتی صاحبمون را بشناسیم صلوات الله علیه، وقتی که اتصال به صاحبمون صلوات الله علیه برقرار بشه، مولای ما و آقای ما و صاحب ما صلوات الله علیه ما را بر عمل خیر موفق خواهد گردانید، وگرنه بدون توفیق امام علیه السلام عمل خیر عمل خیر نیست. من کانت محاسنه مساویه فکیف لا مساویه مساویه. کسی که خوبیهاش گناهه، بدیهاش چجور گناه نباشه. پس اگر ما را موفقمون کردن، اگر ما را به عبودیت قبولمون کردن، اگر اتصال برقرار بشه، اون وقت امام صلوات الله علیه عبادتها را عبادتش میکنن، توفیق بر عبادت میدن امام علیه السلام و گناهان را به پای خودشون بر میدارن، گناهان را به دوش خودشون میگیرن. پس این اصل تقوا هست. اصل تقوا که از اینجا نیت صالح و نیت خیر هم مشتق میشه و منشعب میشه. بعد بزرگوار علی‌الله مقامه، بعد از مراتب اعتقادات حقه برای رسیدن به درجات متقین، وارد در اخلاقیات شدن و وارد در اعمال شدن که انشاءالله فروع هم به تبع عقاید انشاءالله تصحیح بشه و بعد وارد در آیات کتاب خدا شاهد بر احادیث شریفه، شاهد بر مطالب کریمه در این که شخص متقی وقتی در صفت تقوا مداومت کرد، صفات خیر و کمالات دیگر، کمالات نورانی در پشت سر این صفت یک یک در این شخص ظاهر و بارز میشه. انسان وقتی مداومت به نیکی میکنه، مداومت به تبعیت از محمد و آل محمد علیهم السلام میکنه، ناخودآگاه هر روزش از روز قبلش بهتر میشه، در درجات خیر، در درجات کمال، توفیق بعد از دیگری برای او حاصل میشه، توفیقاتی که هیچ وقت خودش هم شاید فکر رسیدن به این توفیقات را نمی کرد. یک حقیقت بزرگی هست. رسیدیم به این جای از مطلب شریف. فعلم من هذه الآیات الشریفه، پس دانسته شد از این آیات شریفه، ان تقوا درجتون علیه و منزلتون سنیه و فیها جماع الخیرات و الفوز بالکمالات و تقرب الى رفیع درجات. دانسته شد از این آیات شریفه که تقوا یک درجه بالایی هست، یک منزل رفیعی هست. در تقوا هست جمع همه خوبی ها، یعنی وقتی انسان متقی میشه، انسان متابعت میکنه آقایان ملک خدا را صلوات الله علیهم، خوبی ها وقتی ریشه در آب هست، این خوبی ها، این میوه ها یکی یک به ثمر می نشینه، در این درخت مثمر ثمر میشه. و الفوز و بالکمالات، رسیدن به کمالات، کمالات الهیه، یعنی صفات محمد آل محمد علیهم السلام، تقرب به درجات رفیعه، نزدیک شدن به درجات رفیعه. درجات رفیعه کجا هست؟ اون منزل هایی که نزدیک منازل محمد آل محمد هست علیهم السلام. ولی اجل ذالک، به جهت همین مطلب، و سالله الامم به ذالک، خدای متعال امتها را، چه این امت را چه امتهای گذشته را، که تمام این امتها عبودیتشون خدای متعال را و توحیدشون خدای متعال را به سبب محمد آل محمد علیهم السلام بود، همه را توصیه فرمود به تقوای الهی. ولو کان شیء غیرها اعم للخیرات و اشمل للمبرات لوصل الله به عباده. اگر از تقوا یک کار دیگر، یک صفت دیگر، یک شیء دیگر از تقوا بهتر بود، از تقوا عامتر بود، گسترده تر بود برای خیرات، برای خوبی ها، خدای متعال به اون کار دستور میداد، به اون کار توصیه میفرمود عباد خودش را. فقال و لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، میفرماد در کتاب خودش خدای متعال که وصیت کردیم، توصیه کردیم، دستور دادیم کسانی که قبل از شما اهل کتاب بودن، اهل ایمان بودن، در ادیان آسمانیه در هر زمانی در زمان خودشون اهل حق بودن، در زمان خودشون اهل حق بودن، قبل از شما را و شما را که در این زمان اهل حق روی زمین هستید، ما سفارش میکردیم، سفارش کردیم، دستور دادیم ان اتقوا الله، که تقوای الهی را پیشه کنید. ولی اجل ذالک کانت الحجج سلام الله علیهم یوسون العباد بها فی اکثر خطباتهم. به همین جهت حجتهای الهی علیهم السلام دستور می دادن بنده های خدا را، عباد را، در بیشتر خطبه هاشون و احادیثهم و بیشتر احادیثشون دستور می دادن اهل ایمان را به تقوا. در احادیث شریفه متعدد مشاهده می کنیم، همون جوری که در آیات شریفه متعدد مشاهده کردیم، بزرگوار علی الله مقامه ارائه فرمودن، نشانمون دادن. در احادیث هم همینطوره که توصیه می فرمان مکررن به تقوا، تقوای الهی. و قد ورد به ذالک اخبار کثیره، وارد شده بر این مطلب احادیث بسیاری، نذکر و بعضها تبرکن، که بعض از این احادیث شریفه را به جهت تبرک ذکرش میکنیم. فمنها ما رواه فی نهج البلاغه، از جمله احادیث شریفه که ذکر می‌فرمون به عنوان شاهد، حدیثی از کتاب نهج البلاغه هست از امیرالمومنین صلوات الله علیه، فی خطبه له علیه السلام، در خطبه از امیرالمومنین صلوات الله علیه. اوصیکم عباد الله به تقوا الله، ای بندگان خدا شما را توصیه می‌کنم، وصیت میکنم به تقوای الهی. التی هی الذات و به المعاد، تقوا که ذات شما هست، توشه شما هست در این سفر، که مقصد این سفر آخرت هست، در این سفر که به آخرت رهنمون هستید، توشه این سفر، اون توشه‌ای که بایستی به همراه داشته باشید، توشه‌ای که به دردتون میخوره از این دنیا به همراه داشته باشید، این توشه تقوا هست. و به هل معاد، و این تقوا پناه شما هست، پناهگاه شما هست. تقوا اون چیزی هست که شما را حفظ میکنه، تقوا اون صفتی هست، اون اتصافی هست که شما را از غضب الهی، شما را از مهالک، از خطرها حفظ میکنه. زادون مبلغ، توشه‌ای هست رساننده به مقصد. شخص مسافر وقتی که حرکت میکنه در سفر خودش، برای اینکه در این سفر به سلامت به مقصد برسه، بایستی به همراه خودش توشه داشته باشه. بعض توشه ها به همراه برداشتن باعث دردسر هست، باعث درماندن در راه است. توشه بر نداشتن باعث باز هم درماندن در راه است. انسان بایستی یک توشه برداره که توشه شخص را به مقصد برسانه، و این توشه می فرمان امیرالمومنین صلوات الله علیه تقوا است. و معاذن منجه، این تقوا پناهی هست، پناهگاهی هست که شخص را نجاتش میده، شخص را فائزش میکنه، شخص را درمانده نمیکنه. بعد می فرمان دعا الیها اسمع داعن و وعاها خیر و واعن، دعوت کردن به این تقوا دعوت کننده هایی که مطیع‌تر بودن، حرف شنواتر بودن، حرف شنوایی از که داشتن، از محمد و آل محمد علیهم السلام. هر که بیشتر تبعیت کنه، هر که بیشتر اطاعت کنه، هر که بیشتر متذکر باشه، دعوت کنندگی به تقوا برای او بالاتره. یعنی با عقاید حقه خودش که سرایت میکنه به اعمال خودش، دیگران را هم نورانی میکنه، دیگران را هم دعوت میکنه. دعوت کردن صرف دعوت لسانی نیست. خیلی از دعوت کردن ها برای اینکه مؤثرتر باشه بایستی دعوت عملی باشه. پس به اعتقاد خودش و به اعمال خودش دیگران را هم متذکر میکنه. و وعاها خیر و واعن، این تقوا را میپذیره، میفهمه، اخذش میکنه. کسی که فهم او و نورانیت ذهن او از بقیه بالاتر، هرچه انسان عاقل‌تر باشه، فهمیده‌تر باشه، این شخص ایمانش قوی‌تره. ایمان قوی نشان دهنده فهم بالا هست، نشان دهنده عقل و درک بالا هست، و این عقل و درک بالا نشان دهنده این هست که این شخص به عقل کل نزدیک‌تره. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر. هرچه انسان عاقل تر باشه، یعنی به محمد و آل محمد علیه السلام نزدیک تره. عقل، عقل نه اون تعریفی که بعضها در این تعریف دچار اختلاط معنایی میشن، دچار اشتباه میشن، فکر میکنن هر زیرکی، هر حیله‌گری، هر شیطنت در هوش، این یعنی عقل. نه، عقل یعنی زیرکی، زیرکی که در سایه نورانیت هست. عقل یعنی باهوش بودن، یعنی با فهم بودن، یعنی با درک بودن، با فهم بودن و با درک بودنی که در زیر نورانیت محمد و آل محمد هست، صلوات الله علیه اجمعین. وگرنه نه هر کس که حیله‌گری بلد باشه این شخصی است که با فهم و با شعور. اتقو من فراست المؤمن، اتقو من فراست المؤمن. عقل یعنی علم با حلم، نه اینکه علم منهای حلم، نه اینکه به معنای دیوانگی باشه، نه اینکه به معنای سفاهت باشه. عقل یعنی اینکه انسان بفهمه، بفهمه حرف مولاش را صلوات الله علیه، بفهمه کلام آقای خودش را صلوات الله علیه، بگیره منظور آقا را درکش بکنه. این میشه فهم، این میشه عقل. نه پدر سوختگی کردن، این میشه مکر، این میشه حیله. شخص مؤمن نه اینکه بلد نباشه مکاری کنه، نه اینکه بلد نباشه حیله گری کنه. مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. میفرماد مؤمن اگر قرار بشه در مقام مکاری، در مقام مکر، در مقام خدعه بر بیاد، از همه مکارتر میشه، از همه مکارتر، بلدتر از همه هست. پس این فهم یعنی اون شعوری، اون فهمی، اون درکی که بفهمه حرف مولاش را صلوات الله علیه. این هست نهایت فهم، این هست نهایت هوش، نهایت درک و شعور. و آها خیر و واعن، درک میکنه و میفهمه اون کسی که فهمش و عقلش بالاتر. فاسمع داعیها و فاز واعیها. پس کسی که میتوانه دعوت کنه، کسی هست که بتوانه این را درک کرده باشه، بتوانه این را اخذش کرده باشه. و فاز واعیها، و شخصی که درکش کنه و فهمش کنه، این به رستگاری میرسه. این نیست که معنای دعوت کردن به خیر، معنای وعظ کردن، معنای نصیحت کردن، معنای تعلیم کردن، این که صرفا یک ظاهری، یک خلاصه نشانه های ظاهری برقرار بشه و بگن اینجا مثلا جای تعلیم و تعلمه، این به معنای تعلیم و تعلم نیست. ظاهر کار را آراسته کردن، اون کسی میتوانه بفهمانه که خودش فهمیده باشه، اون کسی میتوانه بفهمانه که خودش بفهمه. کسی که هنوز خودش نفهمیده، هنوز خودش باور نداره، او که نمیتوانه بفهمانه. میفرمان در عبارت بزرگان دین علالله مقامه هم، مرحوم آقای احمدانی میفرمان علالله مقامه، میفرمان خیلی بودن افرادی که می آمدن شرکت می کردن در سر درس بزرگان علالله مقامه هم و خیلی هم به حسب ظاهر بزرگ بودن، متشخص بودن و لباس های خیلی بزرگی هم داشتن و خیلی هم ارادتمند داشتن. می آمدن شرکت می کردن، 4 لفظی را حفظ می کردن، این را گمان می کردن به معنای علم. همین 4 لفظ را می رفتن تحویل ارادتمندهاشون می دادن و اونها را از راه خیر می انداختن، اشتباه راه نمایی می کردن. چرا؟ چون بین خودش و صاحب خودش این شخص خالص نبود، نیامده بود برای عبودیت. این نفس اماره اینجوره کار را خراب میکنه. آمده بود برای دکان تحصیل کردن، آمده بود برای اظهار تقوا کردن، نیامده بود برای گرفتن، برای اخذ کردن. میفرمان بزرگوار علالله مقامه در نامه که می نویسن به مرحوم محمد صادق خان کرمانی که برادر مولا کریم هستن و خب در اون جریان اون فتنه ناطق که خیلی فتنه بزرگی بود و فرمودن که بدتر از فتنه بابیه هست، در این فتنه وقتی سوال میکنه از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، میفرمان که شیخ مرحوم علالله مقامه عباراتی که بیان میکردن خودشون میفرمودن از سید کاظم یفهم و غیره ما یفهم، مراد من را، مقصود من را سید کاظم میفهمه، بقیه نمیفهمید، بقیه نمیفهمید. اونقدری هم که هر کس بفهمه همونقدر که مطابق با ضرورت بفهمه، حقش در نزد سید کاظمه. همینجور سید مرحوم علالله مقامه میفرمودن عبارات را که شرحش میدن به شرح ظاهری نشرش میکنن، بیشتر منتشر میکردن بزرگوار علالله مقامه، میفرمودن عبارات را که نشرش میدم، انتشارش میکنم، نه به این جهت هست که میبینم افراد فهمنده زیاد هستن، نه، به جهت این که دست صاحبش برسه. شخص صاحب فهم کمه. همینجور مولا کریم علالله مقامه، مرحوم آقای همدانی میفرمان در سر درسشون که عبارات را درس میدادن، تعلیم میکردن، میفرمودن که مرحوم آقای همدانی علالله مقامه اگر تقریر من نبود، شاگردها میگفتن اگر تقریر جناب میرزا نبود، ما مراد مولا کریم علالله مقامه را نمیفهمیدیم، ما در یم مولا کریم غرق میشدیم. پس هر کس که خالص باشه، هر کس که مخلص باشه، از اون سببی که، از اون اسبابی که امام زمان صلوات الله علیه قرار داده، به همون سبب، به همون باب، از بابش داخل بشه، خالصانه، مخلصانه، به جهت عبودیت، نه به جهتهای دیگر، نه به جهت اغراض دیگر. قطعا این شخص را می فهمانن، قطعا به این شخص می فهمانن. مکرر می فرمان این حدیث شریف را، ما من رجل احب بنا، نیست مردی که ما را دوست داشته باشه. حالا مرد به جهت تقلیب هست، به جهت غلبیتش هست، یعنی نیست مرد و زنی که ما را دوست داشته باشه. و زاد فی حب بنا، و در محبت ما هر روز این محبتش خالص‌تر بشه، این محبتش شدت بگیره. و سوئل عن مسئلته، با مسئله مواجه بشه، با شبهه مواجه بشه، با سوالی مواجه بشه. الا و نفثنا فی روعه جوابا لتلک المسئله، مگر اینکه بیاندازیم در ذهن این شخص جواب این مسئله را. پس هر کس از بابش داخل بشه قطعا میرسه، قطعا بهش میفهمانن. علی الله قصد السبیل، انا هدیناه السبیل و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تا به اینجای از مطلب شریف که رسیدیم، چون مناسبت داره این مطلب هم بد نیست که عرض بکنیم، چون خیلی متاسفانه زیاد میشنویم و شیطنت صورت گرفته، زیاد شایع شده، بعضی از رفقا هم گفتن که بیانش کنیم. این هست، در الحمدلله به توفیق امام علیه السلام در این برنامه که تعلیم و تعلمی که الحمدلله توفیق امام علیه السلام هست و برگزار هست الحمدلله، و محور این تعلیم و تعلم شرح مرحوم آقای احمدانی هست علی الله مقامه، انشاءالله از همون بابی که، از همون دربی که امام زمان صلوات الله علیه دستور دادن، نشان دادن، گذاشتن، از همون را انشاءالله داخل بشیم، برای اینکه مقصود بزرگان علی الله مقامه هم را بفهمیم. جدیدن خوب شایع کردن که این برنامه ها، این درس هایی که الحمدلله به برکت ما علیه السلام اینجا برگزار هست، به این جهت هست که این روسیاهی که از همه روسیاه تر هستم، از همه ضعیف تر هستم، از همه خلاصه پایین تر هستم، خودم را از همه پایین تر می دانم و ضعیف تر و روسیاه تر از همه. گفتن به این جهت هست که در نزد ملحد منکر امام زمان صلوات الله علیه من درس خواندم و این درس هایی که از اون ملحد گرفتم آشنا شدم با تعالیم بزرگان علی الله مقامهم، و این برنامه درس به این جهت اینجا برقرار هست. خواستیم که جواب این افترا را اینجا عرض کنیم چون مناسبت هم داره. الحمدلله به توفیق امام صلوات الله علیه، حتی در علوم مقدماتی، حتی در مسائل مقدماتی، الحمدلله به توفیق امام صلوات الله علیه، حتی یک کلمه از این ملعون ملحد الحمدلله عکس نکردم، خدا را شکر الحمدلله. اگرچه ممکن است بعضی ها هم عکس کرده باشند، و این هم دلیل بر خلاصه این که شخص اینجا عاقبت به خیر نباشه، یا دلیل بر این که این شخص به فهم صحیح نرسه نمیشه. بعضی ها هم رفتن و عکس کردن و بعدش متوجه شدن، ولی الحمدلله ما حتی یک کلمه هم عکس نکردیم. در رابطه با الحمدلله درس هایی که اینجا هست، با برنامه تعلیم و تعلمی که اینجا هست، خب از سن کودکی مرحوم پدرم اینجور بود، برنامهشون خدا رحمتشون کنه اینجور بود که ما را گذاشتن در کلاس های قرآن، در کلاس های تعلیم عدوم عربی، عدوم مقدماتی. ما همینجور عدوم مقدماتی را آشنایت الحمدلله پیدا کرد. قرآن حفظ میکردیم، یک زمانی تجوید میخواندیم، یک زمانی در قرائت قرآن بودیم. اون زمان هم بیشتر در تهران ساکن بودیم، مشهد نبودیم. و خب به حمدالله استادهای خوبی بودن، افراد خوبی بودن، همینقدر مقدمات رو الحمدلله تحصیل میکردیم. زمانی که آمدیم به مشهد و در سنین نوجوانی بود، در اوایل جوانی بود آمده بودیم به مشهد و تحقیق کرده بودم به خصوص در رابطه با این شخص در مسئله غیبت امام زمان صلوات الله علیه. وقتی رجوع کردم به محل اونها که مسمى هست به نام حسینیه باقری، که البته حیف هست از هر دو اسمش، از هم اسم حسینیه و هم اسم باقری که منتسب به مرحوم آقای احمدانی هست علی الله مقامه، که حقیقتا نه حسینیه هست و نه انتصاب به مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه. خب قبلش تحقیق کرده بودم و در موضوع امام زمان صلوات الله علیه هم دروس مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، هم رسائل بزرگوار را خوانده بودیم و هم سخنهای این تأویل کننده جاهل را داشتن مرحوم پدرم گوش داده بودن. حتی هست در یکی از یادم هست در یکی از این نوارهایی که در جندق بوده، چند نواری بود در مسئله امام زمان، اینها رو پدرم داشتن که به این عبارت رسید این شخص، عبارتی از سید مرحوم علالله مقامه که فرموده بودن لا انه لیس فی الارض، نه این که امام علیه السلام روی زمین نباشن، روی زمین هستن. در عبارات اینجور خوان الا انه لیس فی الارض، غیر از این هست که، یعنی اینجور هست که امام علیه السلام روی زمین نیستن، این هست و جز این نیست که امام روی زمین نیستن. آمد یک لا را الا کرد، عبارت را به قصد خودش ترجمه کرد و به قصد خودش برداشت کرد. رساله در دست من بود، دیدم این لا انه لیس فی الارض هست، این لا را الا کرد و ترجمه کرد. بعد جلو طرف و خودش خب احتمال میداد که اشخاص رجوع بکنن یا هر علت دیگری داشته، ولی خب خباستش معلوم میشه که این خبیث قصد اصلاح نداشت. جلوترش گرفت گفت نه، مثل این که این لا نبود الا بود، یا عبارت را به الا دوباره، این الا را به لا خوان، یعنی به صحیحش خوان، ولی ترجمهش را دیگه تصحیح نکرد، به همون باز ترجمه باطل خودش عبارت را ادامه داد. یک لای را الا کرد، ترجمه باطل کرد. بعد یک مقدار جلوتر برگشت عبارت عربی را تصحیح کرد ولی به همون ترجمه باطل خودش. خیلی جالب بود برای من. خب دیدم این همه اینها ادعا دارن، این اشخاص مدعی که در نزد این شخص، خیلی از اقوام من، اقوام پدری و مادری من، هر دوشون، خیلی هاشون متاسفانه به اون حسن زنهایی که داشتن و میدانستن، اکثرشون هم، اکثرشون میدانستن، مگر اون کسی که واقعا فهمی نداشت و شعوری نداشت و مستضعف بود، وگرنه میدانستن صاحبان فهمش. همین عبارت را پیش یکی از اقوام خودم بردم، پیش دایی خودم بردم، گفتم نگاه کن دایی، این داره اینجا را شیطنت میکنه، الحاد میکنه. نشانش دادم رساله را، بهش گفتم اینجور هست. گفت دایی تو خب عیبت این هست که زیاد میفهمی، اگر کمتر بفهمی برای تو راحت تر هست و ذهنت را به امور دنیا مشغول کن. یک زمانی هم خودش اونجا جزء متعلمین بود متاسفانه و اینجور انتخاب کرده بود، اختیار کرده بود، نمیخواست. وقتی آمدیم مشهد، چون خیلی برای من مهم بود در این مسئله و به پدرم عرض کردم که شما هر اعتقادی که داری محترم هست برای خود شما، من باید برم تحقیق کنم. تحقیق کردم، باید تحقیقم را کاملش کنم. چون مناسبه با این درس مناسبت داشت عرض کرده. یک چند وقتی یک ماهی رفتیم پیش محل اینها، در محل اینها پیش دماد این آقا، آقای تعویل کننده جاهل که از خلاصه سرشناسان اینها بود، از معممین به قول خودشون بزرگشون بود. پیش دماد این آقا رفتیم و خلاصه سوالاتی را مطرح کردیم. ایشون گفتن که دستور دادن که فعلا به شما یک جزوه ای هست، همین جزوه را با هم بنشینیم کار کنیم و تا بعدش ببینیم چه میشه. یک جزوه آوردن، چند ورقی بود، مال یکی از همین اشخاصی که جدیداً از این آقا جدا شده سر مسائل دنیوی و مسائل مالی. شخص نوشته بود جزوه ای را، شروع کرد برای ما با همین جزوه را خواندن. جلو می رفتیم می گفتیم آقا اینجاش اشتباهه، این مطلب اینجاش ناقصه، به مسئله امام زمان رسیدیم. گفتیم آقا این کفره، این چجور جد در جزوه اینجور مطالب را نوشتین، کجا اعتقاد هست؟ جلوتر می رفتیم و خودشون هم قبول داشتن، خود این آقا هم قبول داشت و حتی عرض کنیم پدر همین آقا صادق ترابیمون این را برای ما خودشون نقل کردن که یک زمانی من کنار خیابان دنبال ماشین بودم، واستاده بودم منتظر ماشین، همین آقا من را سوار ماشین خودش کرد. میخوایم بگیم اینقدر حق واضحه. سوار ماشین کرد و گفت که من راست شا بخوای که تقیه میکنم، میدانم حق به جانب شما هست و چاره ندارم، داماد این شخص هستم، چاره ندارم، ناچاره به تقیه هستم. به همین جهت هم به این آقا رجوع کردیم، چون که خب شنیده بودم اوصافش را، دیدم نه بنده خدا خیلی در معذوریت و خیلی جا اصلا جای تقیه نیست، خدا اینا کرده العیاذ بالله اصلا جای تقیه نبود اینجور رفتاری که مشاهده می کردم. بعدش هم از مرحوم آقای سمیع شنیدیم، از کسان دیگر شنیدیم، میگفتن ایشون که تلفن من را شنود میکنن، چه میدانم، من را تعقیب میکنن، من ناچار هستم اینجور زندگی کنم، اینجور تقیه میکنم. حتی به همین دایمون یک نامه بود از مرحوم پدرم در مسئله امام زمان علیه السلام، گفتیم آقا این را بده پیش آقای فلانی، این معول بزرگشون آقای فلانی، بگو نظرش را بنویسه، اگر اشتباه کرده بگه اشتباه کردم، اگر نکرده اینو مسئله برای من واضح مشخصه. خیلی میخواستم توجیهش کنم. ایشون هم داد به پدر خانم خودش، به پدر خانم خودشون داد و بعد از چند وقتی برگشتن نامه را پس آوردن، گفتن که داماد ایشون میگه که این نامه عین اعتقادات منه، من در مسئله امام زمان همینجور قائل هستم، حضرت روی زمین هستن، به این زندگانی دنیاوی، به اینجور حیات ظاهری دنیاوی، حضرت روی زمین زندگی میکنه. رفتیم نامه را خدمت ایشون ببریم، ایشون بنویسن برگردن. یکی از اقوام شما مانع شده، میگن یکی از اقوام شما گفته اگر این نامه را اینجور بنویسی من دیگه این مکان را ترکش میکنم، شما به جهت این اعتقاد ما سالها پشت سر شما ایستادیم و از شما حمایت میکردیم. میخواییم بگیم اینجا مسئله را مطرحش کنیم که چقدر حق واضحه، چقدر حق واضحه. همینجور خلاصه بعد از یک مدتی دیدیم نه، این یک ماهی که گذشت، گفتیم آقا از اینجا دیگه برای من کاملا محرز شده مسلم. و مشاهده کردم به عینه، نه علمی اونجا بود خدا میدانه، نه حکمتی بود، و در این مسئله و مسائل دیگر همشون میدانستن، یعنی اونهایی که صاحب فهمشون بود میدانستن و میدانن، میدانستن و میدانن. حتی همین آقایی که اخیراً جدا شد از این جمعیت به جهت مسائل مالی، به جهت مسائل ریاستی، همین آقا نقل میکرد از آشنایان من که فوت کرده، جزء معلمینشون، جزء مدیر مدرسه شون بود اونجا، از همین آقا نقل میکرد که در مجلسی، در مجمعی ما نشسته بودیم و گفتیم که خب این مسئله کفر، از این مسئله شما برگردید، جای دفاع کردن نداره، میخواستیم یک جوری آقا رو راضی کنیم برگرده. همین آقا گفت که نه، ما اجازه نمیدیم که ایشون از این مسئله برگرده، چون دیگه افراد اینجا اعتماد نمی کنن، به حرف این آقا اعتماد نمی کنن و بر می گردن. این هم به همین جهت عرض کردیم که الحمدلله نه در نزد اینها الحمدلله نه کلمه خواندیم نه درسی خواندیم الحمدلله در نزد اینها، به برکت امام زمان صلوات الله علیه، به برکت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، حتی در همین عربیتی هم که خواستیم تکمیل بکنیم رفتم کربلا خدمت سید و شهدا صلوات الله علیه، اسباب مهیا کردن که اصلا والله گمان نمی کردن، والله گمان نمی کردن، اسباب مهیا کردن الحمدلله. و نوع مطلب، نوع حقیقت حق در هر زمانی واضح، حقیقت حق در هر زمانی واضح، هر شخصی، هر شخصی لله فالله خالصا مخلصا بین خودش و امام زمان خودش اگر خالص باشه، اگر مخلص باشه، اگر تکبر نداشته باشه، غرور نداشته باشه، منیت نداشته باشه، اگر نیتش خالص باشه، والله العلی العظیم، والله العلی العظیم، امام علیه السلام برش میرسانه، امام علیه السلام بهش میفهمانه، به هر سببی که میدانه، در خواب میرسانن، در بیداری میرسانن، مطلب را بر قلبش القا میکنن الحمدلله. انشاءالله که امام علیه السلام ما را در این برنامه انشاءالله موفقمون کنه، اگرچه خیلی روسیاه هم خیلی خیلی و خیلی و خیلی روسیاه و خیلی و خیلی و خیلی ناقص، خیلی بدم، انشاءالله که از سر تقصیرات ما بگذرن انشاءالله، و انشاءالله که در ظهور مغفور و سرور خودشون انشاءالله که اگر عمر ما قد میده انشاءالله در رکاب حضرت باشیم، انشاءالله که جانهای ناقابلمون را، کثیفمون را در رکاب حضرت صلوات الله علیه فدا کنیم. اگر که هم از دنیا رفتیم نبودیم، انشاءالله بچه های صالحی داشته باشیم، اولاد صالحی که خلاصه نور چشم امام ما باشن، انشاءالله ما را هم زنده کنن، نوکر حضرت باشیم انشاءالله، و انشاءالله که قلب مقدسشون چه در دنیا و چه در منازل بعد از دنیا انشاءالله که از ما راضی باشه. و صلی الله علی محمد.